آثار و راه‌های رسیدن به این مقام عالی معنویه. در برنامه امروز می‌خواهیم به 16 اثر و راهکار رسیدن به عشق الهی بپردازیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. اللهم صل على محمد، اللهم صل على دوستان. همونطوری که میدونید دانشمندان علوم تربیتی روش‌های مختلفی برای تربیت ارائه می‌کنند که برخی از اونها به رفتارها و اصلاح اونها بیشتر توجه داره و بعضیشون هم به گرایش‌های انسان و اصطلاحاً قلب و دل اون توجه دارن. در این میان یکی از روش‌های بسیار مؤثر در تربیت و اصلاح رفتار استفاده از محبته. در توضیح باید گفت انسان معمولاً در برابر خشونت و سختگیری واکنش خوبی نشون نمیده و اونچه رو با این روش به او ارائه بشه پس میزنه و نمیپذیره و اونچه مورد تنفر قلب باشه هیچ وقت در قلب و دل جا نمیگیره. لذا باید به دنبال بهره گیری از عنصر مهم محبت بود تا قلب نه تنها از پذیرش مطالب حق سر باز نزنه، بلکه اونو با لذت و طیب خاطر قبول کنه. این روش تربیتی هم در تربیت دیگران از جمله کودکان کاربرد وسیعی داره و هم در تربیت نفس نقش مهمی ایفا میکنه. البته باید توجه داشت که در این مجال نمیخوایم روش‌های دیگه تربیت از جمله روش ترس رو نادیده بگیریم، چون در برخی از موارد که روش محبت کارساز نباشه از روش ترس بهره گرفته میشه. اون چه میخوایم روش تاکید کنیم اینه که روش محبت هم به راحتی پذیرفته میشه و هم تأثیر و نفوذ کار تربیتی رو بالا میبره. عشق الهی که بالاترین درجه محبته مسلماً بهترین تأثیر رو در تزکیه و تربیت نفس خواهد داشت. حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی در بخش اول از سخنانشون به این اثر از آثار عشق الهی اشاره میکنن.
در باب عشق الهی با هم سخن میگفتیم و امروز هم ادامه بحث رو با هم دنبال میکنیم. محبت الهی از نعمتهای عظیمی است که انشاءالله خداوند به ما کمک کنه تا این نعمت را به دست بیاوریم. و به قول امام معصوم علیه السلام که می‌فرمایند وقتی که خداوند کسی را بخواد خیلی اکرام بکنه و خیلی بالا ببره و بهش توجه ویژه کنه، او را به محبت خودش مشغول می‌کنه. محبت خداوند از بالاترین الطاف الهیه که نصیب هر کس بشه خوشا به حالش. یکی از آثار دیگر محبت برتر الهی اینه که در میان روش‌های تربیت روش محبت و عشق روش کارسازتری هست. اساساً هدف از تربیت اینه که ما قلب خودمون رو هدایت کنیم، الگوهای نادرستش رو قطع کنیم، پیوندهای صحیح رو درش تقویت کنیم. خب چه کار باید بکنیم؟ چطور ما این انسان رو متحول کنیم؟ روش‌های متعددی براش میشه ذکر کرد، چه انسان بخواد خودش رو تربیت بکنه و چه دیگران رو. یکی از روش‌ها اینه که شما رفتار طرف مقابل رو مثلا کنترل کنید. اگر بچه‌تون از فرزندتون هست، می‌خواید وادارش کنید به چیزی، رفتارش رو کنترل خاص روش داشته باشید. کنترل رفتار گاهی هم ممکنه به اجبار بیانجامه، یا اگر خودمون بخوایم خودمون رو وادار کنیم به حرکتی، رفتار خاصی رو به خودمون تحمیل کنیم. این یک روش هست. روش دیگه اینه که ما ریشه رفتار رو کنترل کنیم. ریشه رفتار علاقه های درونی هست. ریشه رفتار هم نوع معرفت و شناخت ما هست و هم میل و علاقه ما به رفتار، که در میان این دو علاقه و میل نقش مؤثرتری دارن در رفتار، یعنی اون جزء مکمل حرکت هستن. خب این روش دوم تأثیرش از روش اول بیشتر هست. باز روش دوم هم دو مدل کار میتونیم انجام بدیم. یه وقت ممکنه ما با تکیه به ترس کاری رو انجام بدیم، یکی هم با تکیه به محبت. روش تکیه به محبت اثر بالاتری داره. از نظر اسلام این روش مؤثرتر هست، این روش شیرین‌تر هست و حلاوتی داره که در روش ترس مشاهده نمیشه. پس روش تربیتی متکی بر عشق و محبت هم نسبت به روش رفتارگرایانه اثرش بیشتره و هم باز در میان روش‌های ناظر به گرایش‌ها در مقایسه میان روش ترس و روش محبت، روش محبت شیرین‌تر و کارسازتره.
آرامش دنیوی همراه شدن علم و عمل، حضور قلب در نماز، در پرتو عشق الهی.
برنامه عشق الهی از رادیو معارف تقدیم شما میشه. عزیزان، همونطور که بیان شد، عشق الهی مؤثرترین شیوه در تربیته، چون بر محبت عمیق استواره و هر جا که محبت باشه اثرگذاری هم وجود خواهد داشت. قرآن کریم هر جا از دعوت مردم برای کسب یه فضیلت سخن میگه یا میخواد که شخص مؤمن صفتی از صفات خوب رو در خودش ایجاد یا تقویت کنه، بلافاصله محبت و دوستی خدا رو نسبت به دارندگان چنین فضایلی یادآور میشه. گاهی هم به طور مستقیم محبت به خدا و محبت خدا نسبت به بندگان رو وسیله دعوت و تبلیغ ذکر میکنه و میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. یعنی بگو اگر خدا را دوست می‌دارید از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد. در حدیثی از امام صادق علیه السلام می‌خونیم که فرمودند: الحب افضل من الخوف، یعنی دوست داشتن برتر از ترسیدن است. محبت به شکل‌های مختلفی در زندگی انسان بروز و نمود پیدا میکنه که محبت به خدا والاترین و برترین اونهاست. خب دوستان، با هم بخش دوم از سخنان دکتر ساجدی رو میشنویم.
گفتیم که یکی از آثار محبت اینه که در میان روش های مختلف تربیتی به کارگیری این روش متکی بر محبت کارسازتر هست. چرا؟ به خاطر اینکه دل را حرکت میده و وقتی که دل حرکت کرد رفتار مناسب از او سر میزنه. به همین خاطره که میگن از کوزه همان برون تراود که دروست. شما اگر خواستید رفتار مناسبی از فرد سر بزنه، شما درونش را اصلاح کنید. اگه درونش اصلاح شد، رفتار متناسب از او سر خواهد زد. در میان روش های تربیتی، اسلام بر روش دوم که کنترل قلب هست و کنترل ریشه رفتاره تاکید بیشتری داره و به ما کمک میکنه که راحت تر بتوانیم بر رذایل غلبه کنیم و فضائل نفسانی رو به دست بیاریم. حتی در اونجایی که ما در میان دو روش ترس و محبت، در حقیقت ریشه ترس هم به همون حب نفس برمیگرده. یعنی چرا ما از جهنم میترسیم؟ چون خودمون رو دوست داریم. در هر صورت چون خودمون رو دوست داریم از عذاب جهنم ترس داریم. هر دو به حب نفس برمیگرده. پس به طور کلی در میان روش‌های تربیتی، روش هدایت گرایش‌ها مؤثرتره تا روشی که مستقیماً بخواد رفتار رو کنترل کنه. و همین خاطر شما در منزل اگر بخواید موفق باشید، باید دل فرزند خودتون رو به دست بیارید. اگر دلش رو به دست آوردید، رفتارش راحت در مسیری که شما فکر میکنید صحیحه حرکت خواهد کرد. در اینجا اگر شما توانستید عشق الهی رو بر دل حاکم کنید، اولا ریشه بسیاری از خطرات خشکانده خواهد شد، ثانیاً شما با لذت و عشق حرکت خواهید کرد. یعنی بعضی از روش ها روش های شیرینه، بعضی از روش ها روش های تلخه. روش تربیتی عاشقانه روش تربیتی شیرینه، ولی ما روش تربیتی تلخ هم داریم که روش همراه با ترسه، یا روش تربیتی رفتارگرا داریم که همراه با نوعی تحمیله. هیچ یک از این روش ها به شیرینی روش عاشقانه نخواهد بود. پس در اینجا هم تحول اتفاق میفته در انسان و در عین حال شیرینی هم وجود داره. قطعا رسیدن به این روش خب گام های سختری را میطلبه، چه بخوایم خودمون رو تربیت کنیم به این سبک، چه دیگران را. بر همین اساس اگر کسی خدا را به خاطر عشق به او اطاعت میکنه، اون دیگه در نمازش همیشه توجه داره. اما اون کسی که ترس از جهنم داره نماز میخونه، اگه یه روز مثلا گناه نکرده، سر نماز میخوام من برای چی از خدا بترسم؟ من کاری نکردم که از خدا بترسم، رضا معنا نداره. اون توجه لازم رو به خدا نداره، چون میگه خب من امروز خطایی از من سر نزده. اما کسی که خدا رو دوست داره و عبادتش برای خدا به دلیل میل و علاقه‌ای بمونه، اون دیگه چه خدا را امروز اطاعت کرده باشه، به قول خودش چه گناهی کرده باشه و چه نکرده باشه، میزان توجهش در عبادت میزان توجه بالایی هست. البته لازمه عبادت عاشقانه ارتقاء معرفت هست. وقتی معرفت بالا رفت، هر قدر که انسان کاری هم انجام بده، اون رو ناچیز میبینه، و چون ناچیز میبینه، کاری که انجام داده مانع توجهش به خدا نمیشه. خب بنابراین روش ایدئال در معرفت تقویت عشقه. حالا بله، اگر این روش در بعضی از افراد جوابگو نبود، مثل کسی که غرق در شهوات دنیوی هست و اصلا چیزی به عنوان محبت خدا براش معنا نداره، خب در این صورت ما باید از روش ترس استفاده کنیم. قرآن هم هر دو روش رو به کار برده، ولی میزان استفاده از این دو بستگی به فرد داره. اگر بتوانیم خودمون رو تا حدی از شهوات دور کنیم، اون وقته که روش عاشقانه در ما بسیار کارسازتر خواهد بود. اما در آغاز راه ممکنه تا حدی نیازمند به کارگیری روش ترس هم باشیم، چه در خودمون چه در دیگران. الله 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 سبحان
الله حمدا لله. ولا تبیین آثار و ارائه راهکارهای نیل به عشق الهی در برنامه عشق الهی، رادیو معارف.
برنامه عشق الهی رو تقدیم شما میکنیم از رادیو معارف، در ادامه با حکایت خوبان و سخنان حجت الاسلام ضیایی.
حکایت خوبان.
یکی از اثرات عشق الهی این است که عشق و محبت نیکوترین و اثر بخشترین شیوه در تربیت هست. خدای رحمت کند مرحوم ابو ترابی سید آزادگان را، یکی از همرزمانشون نقل میکنه که در زندانی که بودیم، رئیس زندان فوق‌العاده مرحوم ابو ترابی و دیگر اسرا را مورد آزار و اذیت قرار میدادن. مدت مأموریت این رئیس زندان به پایان رسید. مرحوم ابو ترابی میگه که من به همه اسرا گفتم که تو این مدت ایشون داره میره، هر کسی هر کاری که انجام داده از کارهای دستی به عنوان یادگاری بیاره، مثلا رو هستی خرما بعضیا نقشی نوشته بودن، کاری کرده بودن، از این کارها یادگاری ها رو بیاریم و به عنوان خداحافظی به رئیس زندان هدیه بدهی. گفت این جمعیت که وقتی آمدن، رئیس زندان اول دچار استراب شد که چه خبره، ولی وقتی که بهش گفتن اینها برای خداحافظی و دادن یادگاری به شما آمده اند، گفت که خیلی متأثر شد و سرش رو انداخت پایین، یادگاری ها رو قبول کرد و مرحوم ابو ترابی میگه من ازش عذرخواهی کردم. شما مأموریتی داشتید، گاهی وقتا اینجا باید تا پاسی از شب میماندید، از خانوادتون دور بودید، به خاطر ما شما دچار این اذیت ها شدید، ما از شما عذرخواهی میکنیم. گفت این رئیس زندان سرش رو بلند نکرد و از زندان رفت. بعد از مدتی دیدیم چند کیسه شکر، چیزی که هیچ وقت سابقه نداشت، آمد زندان. گفتم چه خبره؟ گفت این رئیس زندان چند کیسه شکر برای درست کردن شربت به شما زندانی ها هدیه داده. رئیس زندانی که بعثیست و از قساوت قلب بالایی برخوردار بود، این گونه با عشق و محبت تربیت میشه و این نیکوترین و اثر بخشترین شیوهی در تربیت هست. رحمت و رضوان خدا بر همه علما، همه آزادگان و مخصوصا سید آزادگان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی باد.
روز و شب ایار یادت با من است، عشق را در جان من افروختی، این دل سودایی سرگشته را راه و رسم عاشقی آموختی، راه و رسم عاشقی آموختی.
برنامه عشق الهی رو از رادیو معارف همچنان ادامه میدیم. همراهان ارجمند، همونطور که پیشتر بیان کردیم، قلب انسان خالی از محبت و علاقه نیست و هر یک از ما به فراخور جایگاه و شخصیت و معرفتش ممکنه محبوب‌های متفاوتی داشته باشه. با توجه به این نکته باید گفت که یکی از راهکارهای کسب عشق الهی و حاکم کردن اون در قلب اینه که عشق‌ها و محبوب‌هایی رو که در قلب و دلمون وجود دارن بشناسیم و بعد از شناسایی اونها ببینیم که کدوم یک از اونها در عرض عشق الهی قرار دارن و با اون تعارض دارن. بعد از اینکه به این شناخت هم رسیدیم، باید برای عشق برتر کردن محبت الهی اون عشقها رو از دلمون بیرون کنیم تا محبتمون به خداوند متعال خالص بشه. دلیل این امر روشنه، اون همینه که محبتهای متضاد قابل جمع نیستن و چیزی که با محبت خدا در تعارض باشه نمیذاره خداوند محبوب برتر بشه. برای نمونه میشه به این دو حدیث شریف اشاره کرد که در یکی از اونها رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند محبت دنیا و محبت خدا هرگز در یک قلب جمع نمیشوند. و در حدیث دوم امام صادق علیه السلام میفرمایند به خدا سوگند خدا را دوست ندارد کسی که دنیا را دوست دارد و ولایت غیر ما را انتخاب کرده. بخش سوم از سخنان حجت الاسلام دکتر ساجدی.
یکی از گام‌های لازم در این مسیر اینه که سعی کنیم از سایر محبوب‌های احتمالاً معارض با عشق الهی را در خودمون جستجو کنیم و بیابیم. اولاً بدانیم که میان عشق الهی و سایر محبوب ها میتوانه تعارض وجود داشته باشه و این تعارض رو درک کنیم. این اولین گام هست، درک تعارض میان این دو. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ازشون نقل شده که میفرمایند که حب دنیا و حب الله لا یجتمعان فی قلب ابدا. شما نمیتونید حب دنیا و خدا رو در قلب خودتون با هم جمع کنید. روایات متعددی که در این باب آمده، منظور هم اینه که شما باید حب الهی رو در مرتبه بالاتری قرار بدید، که اگر در مرتبه بالاتر باشه محبوب‌های پایین‌تر رو میتونه باهاش مقابله کنه. ولی به هر حال این تلاقی وجود داره، باید درک بکنیم که میان محبوب‌های ما با حب الهی میتونه با هم استکاک وجود داشته باشه. این استکاک رو ما درک کنیم. برخی از ما شهوات میتونه ما رو به راحت زمین بزنه و درک نمی‌کنیم که شهوت میتواند چنین آثار منفی داشته باشه. در روایتی هست که خداوند به حضرت داوود علیه السلام وحی میفرمان که انی انما خلقت الشهوات لضعفاء خلقی، من شهوت را برای بندگان ضعیف خودم خلق کردم. مواظب باش که شهوت پرست نشی. اگر شما شهوت پرست شدید، اگر بنده شهوت پرست شدم، طبق این روایت میفهمد کمترین جریمه من این خواهد بود که حلاوت شیرینی خدا از دل من از بین خواهد رفت. البته این دنیایی که در روایات نفی شده دنیایی که در تضاد با خدا باشه، نه دنیایی که در مسیر خدا باشه. اما اون تعلقات قلبی که در برابر حب خدا قرار بگیره اونها مضره. اینا ما باید ابتدا درک بکنیم. بعد از اینکه اصل استکاک رو درک کردیم، باید ببینیم حالا ما در میان این انواع استکاک ها و انواع عشق های معارض کدامش بر ما بیشتر حاکم است. ما باید ببینیم که اون چی که اسلام از ما خواسته اومده به ما کمک کنه با آموزهای خودش تو این دنیا، در این دنیایی که تنابهای متعددی، زنجیرهای فراوانی انسان را احاطه میکنه و به سمت خودش داره میکشه، کمک کنه که در مجموع انسان به سمت خدا حرکت کنه و به اون سمت کشیده بشه. من باید بعد از این که به اصل تعارض کشش ها دست پیدا کردم، باید ببینم در بنده چه کششی، کدام یک از این زنجیرها قوی تره. هر کسی یه زنجیر خاصی در او قوی تره. من در بین اینها باید ببینم کدامش قوی تره. یکی برای زنجیر شهرت ممکنه قوی تر باشه، یکی زنجیر شهوت قوی تر باشه. برخی غرور و تکبر در اونها رو زمین میزنه. هر کسی یکی از اینها درش قوی تر هست. بنابراین گام اول درک اصل تعارضه و بعد هم این که باید ببینم در بنده در میان کشش های مختلف من آسیب پذیریم نسبت به کدام یک از اینها بیشتر هست.
الهی 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 الهی
هدایت فکر، عقیده، نیت، احساس، رفتار در سایه عشق الهی.
الهی دلیده رضای تو باشد. الهی 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 الهی.
همچنان برنامه عشق الهی رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. همونطور که بیان شد، برای نیل به عشق الهی باید عشقهای موازی و معارض با عشق الهی رو شناخت و در صدد پالایش دل از اونها شد. دکتر ساجدی در بخش پایانی سخنانشون این موضوع رو بیشتر تبیین می کنند.
هر دوران خاصی کشش ویژه ای رو می طلبه. در دوران کودکی، کمان که در همون آیه شریفه قرآن که خداوند بیان می فرماید انواع کشش ها رو، برخی تفسیر کردن به این که ما در دوران‌های مختلف زندگیمون کشش‌های خاصی داریم. دوران کودکی بیشتر ما به بازی مشغول هستیم. جوانی و نوجوانی، جوانا بیشتر سراغ لهو و لعب می‌روند. یه مقدار که میرن بالاتر، اونها را شهوت بیشتر اونها را به سوی خود می‌کشه. در سنین بالاتر علاقه به فرزند و مال انسان رو می‌تونه جهت دهی کنه. در سال‌های بعدی علاقه به شهرت و قدرت و ثروت، هر یک از اینها در دوره‌های خاصی انسان را به سوی خود می‌کشند. خب من باید ببینم در چه جایگاهی قرار دارم. بنابراین یکی از نکات لازم اینه که من بر اساس وضعیت سنی که دارم و وضعیت خانوادگی که دارم ببینم کشش من متوجه کدوم از اینهاست. بعضی از افراد هستن پول خیلی براشون مهم نیست و خودشون هم میگن بله من خلاصه وابستگی چندانی به پول ندارم، اما فکر میکنن حالا که به پول وابسته نیستن دیگه مشکلی ندارن و میتوانن عشق الهی را در دل جای بدن، در حالی که اینها در دلشون عشقهای دیگری وجود داره. ممکنه عشق به شهرت وجود داشته باشه. یکی از امیالی که تا آخرین لحظات حیات طبق برخی از روایات در ما وجود داره و به سادگی از ما جدا نمیشه و کنده نمیشه، میل به شهرته، میل به نامه. پس گام بعدی اینه که من ببینم چه میلی در من قوی تره. حالا اون میلی که شناختم متناسب با اون میل باید تلاش کنم اون رو از بین ببرم. مثلا اگر من دیدم که غرور در من خیلی کار فرما هست و انسان مغرور و متکبری هستم، این میل به تکبر در من قوت داره و قطعا میل به تکبر یکی از اموریه که مانع عشق الهی میشه. خب باید چه کار بکنم؟ باید همین رو باش مبارزه کنم. هر یک از اینها، یعنی چه گرایش به لهو و لعب، چه گرایشات شهوی، چه گرایش به کسب مال، چه وابستگی به فرزند، چه وابستگی به شهرت طلبی و غیره، هر یک از اینها قابل تقویت و تضعیفه. یعنی عواملی سبب میشه که اینها شدت پیدا میکنه یا ضعف پیدا میکنه. پس من باید بعد از این که به تعارض عشق الهی با این امیال دست پیدا کردم، بر اساس وضعیت سنی خودم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی که دارم، ببینم چه عشق دنیوی در من راسختر هست و برای تضعیف اون عشق گام‌های لازم رو بردارم. و بعد از شناخت سطح و عمق عشق‌های معارض خواهم توانست با اون مقابله بکنم و اگر مانع عشق الهی برطرف بشه، انشاءالله بعد از اون من احساس نور خدا را در قلب خودم خواهم داشت.
الهی یا الهی یا الهی یا کریم،
پنجره ای گشوده به روشنای آسمان.
الهی یا الهی یا الهی یا
عشق، عشق الهی.
عزیزان و عاشقان الله، امیدواریم از این برنامه بهره کافی برده باشید. برنامه عشق الهی به پایان خودش نزدیک میشه. تا برنامه بعد شما را به دادار متعال میسپاریم. بدرود.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خب تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
شبتون بخیر همراهان عزیز رادیو معارف، سپاسگزاریم از این که همچنان روی موج رادیو معارف هستید و برنامه که تقدیم حضورتون کردیم برنامه عشق الهی بود با موضوع بهترین شیوه تربیت. در 25 رمضان هستیم و فردا 26 رمضان هست. ماه مبارک رمضان آرام آرام رو به پایان هست. انشاءالله این باقی مانده این شبها و روزهای ماه مبارک رمضان رو قدر بدونیم و از اون استفاده کنیم و امیدوارم که برنامه‌های رادیو معارف هم تونسته باشه ساعات خوبی رو برای شما عزیزان فراهم کنه. برنامه پرسمان قرآنی رو هم اکنون آماده پخش داریم با پاسخگوی استاد ملکی. 54 دقیقه میشنویم.
میشه بپرسیم آیات محکم و متشابه؟
لا اکراه فی دین. راجع به این قضیه توضیح می‌خواستم بدن کلی.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ند او کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن